اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر لباس نجس شده باشد و بشویند اون لباس رو، به تصور اینکه این لباس آبکشی شده، بعد از خوش شدن بپوشند و نماز بخونند، بعد از نماز متوجه بشن که نجاست این لباس برطرف نشده بوده، در این صورت با اینکه قبل از نماز میدونستن نجس شده، ولی بعدن این علمشون تبدیل شده بوده به یه علم دیگری، فکر کردن که پاک شده، الان با این لباس نماز خوندن، نمازشون احتیاج به تکرار نداره. این غیر از اون وقتیه که نجاست لباس رو فراموش میکنن. اگر لباس نجاست لباس فراموش بشه و با اون لباس نماز خونده بشه، اون نماز باطله. ولی اگر فراموش نشده، آبکشی شده، منتها اشتباه شده، لباس نجس مونده، در این صورت نمازی که خونده اند صحیحه. ولی باید توجه داشت که اینکه گفتیم لباس آبکشی نشده، منظور این نیست که مثلا رنگ نجاست روش مونده. نه، لباس اگه خونی بشه، وقتی شسته بشه، گاهی رنگ خون میمونه، پر رنگ هم میمونه، ولی به عرف که نشون بده میگه این رنگ خونه، نه خود خون. این لباس پاک شده، نماز بعدی هم باز میتونه بخونه شخص. کجا پاک نمیشه؟ اون وقتی که مثلا خود خون باقیه، یا به خصوص تو مدفوع برای کسانی که بچه کوچیک دارن زیاد پیدا میشه که گاهی این ذرات مدفوع لای درز لباس گیر میکنه، مادر متوجه نمیشه، اینو میندازه همراه لباسهای دیگه توی ماشین لباسشویی و همه رو میشوره میاره بیرون، بعد پهن میکنه، خوش میکنه، بعدن میبینه لای درز یکی از این لباسها یه ذره مدفوع مونده. این لباس نجسه. لباسهایی هم که همراه شستشو شده اونها هم چیه؟ نجسه. اگه فکر میکردن اون لباس ها قبلا نجس بوده پاک شده، نه پاک نشده. اولی نمازایی که خوندن با این لباس ها تا الان صحیحه، احتیاج به تکرار نداره. بله برای نمازهای بعدی باید لباسشون رو عوض کنن یا تطهیر کنن. پس رنگ خون اگه باقی بماند، رنگ مدفوع اگه باقی بماند، بوی مدفوع یا بوی منی اگه باقی بماند در لباس، اینا مانع پاک شدن نیست. این که گفتیم لباس اگر پاک نشده باشد به تصور پاک شدن نماز بخونه نمازش صحیحه، منظورمون این چیزا نیست، چون اینا واقعا اگر هم باشد لباس پاک شده است، نیاز به تطهیر مجدد ندارد. منظورمون اونجاییست که مثلا ذره نجاست همچنان توش هست، مثل همون مثالی که عرض کردیم که ذره مدفوع لای درز لباس گیر کرده، خودش هست نه اینکه رنگش باقیه. اگر رنگ یا حتی رنگ به اضافه بوی مدفوع در لباس هست ولی خودش نیست، یعنی عرف میگه این خود مدفونه، این رنگشه، اگر عرف اینو میگه این لباس پاک شده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. از آیه 65 سوره مائده امشب تلاوت کردیم. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. خب گفتیم که یهود خیلی عناد می‌ورزید با پیامبر اسلام و با دینی که او آورده بود و خیلی نقشه‌های شومی داشتند. خدای متعال باب توبه رو بر روی اونها نمی‌بنده. میگه اگر در گذشته اشتباه کردن، اما بیان در آینده این اهل کتاب ایمان بیارند. و واقعا هم ایمانشون همراه بشه با تقوا، یعنی به لسان فقط ایمان نیاورده باشن، زبانی اظهار ایمان نکنن، بلکه تقوا هم پیشه کنن. ما هم گذشتهشون رو جبران میکنیم و هم اونها رو وارد بهشت و جنات نعیم خواهیم کرد. بعد می‌فرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. گفتیم اگه جبران کنن گذشتشون رو، ایمان بیارن، تقوا هم داشته باشن، هم ما عفو می‌کنیم از گناهان گذشتشون، هم اونها رو در بهشت برین جای خواهیم داد. اما تو دنیا چی؟ اینا اگر به واقع این گونه باشند که بیان تمام آنچه که خدا در تورات و انجیل و در قرآن که به سوی اونام نازل شده، منتها اینا تا الان نپذیرفتند، اگر اینا بیان همه آنچه در این موارد به عنوان تکلیف الهیه اقامه کنند، بپا کنند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینا هم از بالا خواهند خورد هم از زیر پا. کنایه از این که نعمتهای مادی از آسمان و زمین بر سر اینها فرو خواهد ریخت و در اختیار اینها قرار خواهد گرفت. هم فایده اخروی دارن هم اثر دنیوی. منتها منهم امت مقتصده. ما گفتیم اگه این کارو بکنن اینجور میشه، ولی یه گروه اندکی از اونها میان این مسیر که مسیر عدالت و میان رویست، این مسیر رو انتخاب میکنن. ولی کثیر منهم ساء ما یعملون، اکثرا و بیشتر اونا توی راه‌های دیگه میرن، راه گمراهی و زلالت حرکت میکنن. یه نکته ای رو من عرض بکنم، ما تکالیف الهی که بهمون متوجه هست اینا اینجوریه که اگر تک تکمون بیایم این تکالیف رو انجام بدیم، تکالیفی که داریم انجام بدیم، حتی در فرضی که شما به تنهایی انجام بدی، هیچ کس تو جامعه همراه شما نباشه، شما کمترین فایده‌ای که میبری اینه که آخرت آبادی داری، آخرتتون آباده. همه هم دوزخی بشن شما یکی نجات پیدا میکنی. اما اگر شما به تنهایی به وظائف شرعیتون ملتزم باشید، معلوم نیست دنیای خوبی برای شما وجود داشته باشه. ممکنه دنیای خوبی داشته باشید، ممکنه نداشته باشید. اما اگر شما به وظیفتون عمل کنید، منم بکنم، اون آقام بکنه، اون خانمم بکنه، عموم جامعه به وظائف دینیشون عمل کنند، خدای متعال گذشته از این که آخرت همه را یه آخرت سعادتمندانه قرار میده، دنیای بسیار بسیار آباد و همراه با رفاه برای مردم پدید میاره. تو قرآن این مسئله بیان شده، چند بارم اومده که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل قریه ها، قریه به جای میگن که مجتمع آدم نشینه، حالا لزوما در مقابل شهر نیست، چه روستاها رو چه شهرها رو میگن قریه. اگر این مردمی که توی این مجتمعهای کوچیک و بزرگ زندگی میکنن، اینا دو کار بکنن، ولو ان اهل القرى آمنو، یک واقعا ایمان بیارن، دو و تقو، تقوا رو پیشه کنن. نه، اونجا که خدا گفت برو میرن، اونجا یک بگفت نرو نمیرن. اگر خدا رو بپان همه اینجوری بشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما باز میکنیم چیه درهای برکت، انواع برکت رو از آسمان و زمین بر مردم، ولیکن کذبو، ولی مردم قبول ندارن، تکذیب میکنن. وقتی اینجوریه فاخذنا هم به مکان و یکسبون، وقتی به این صورت ما اون وضعیتو که پدید نمی آوریم هیچ، برای اینا بلایای مختلفی و گرفتاری مختلفی پیش میاری. درست شد؟ پس اگر شما به تنهایی به وظیفتون عمل کنید، سود کردید، یه سود بسیار بزرگی، که اون سود اینه که آخرت شما تأمینه. تأمین. اون زمانی که خوندیم آیه، پریشب خوندیم، اون روزی که قرآن فرمود که تمام کره زمین بلکه دو برابرش هم مال کفار باشه، اینا اگر به عنوان فدیه و سمن و زیرمیزی و رشوه و بهای نجات پیدا کردنشون هم بپردازن، ما تقبل من هم از اینا پذیرفته نمیشه. اون روز کسیه که اون روز روزیه که هر کسی احساس میکنه که آنگونه که باید همراه خودش زاد و توشه نیاورده است. با اون صحنه که میبینه، ما الان نمیدونیم چجوریه. خب الان خیالم راحت، امیرالمؤمنین که میبینه با اون عبادتهای کذایی در پیشگاه خدا عرضه میدارد آه من قلت زاد، آه من قلت الزاد و طول طریق، چقدر توشه من اندکه، چقدر راه طولانیه و بعد سفر، چه سفر دور و درازیه و عظیم المورد، چه اونجایی که میخوام وارد بشم جای بسیار بزرگیه. چون خبر نداریم، خب بیچ اگه رؤیای صادقی برای شما پیش بیاد، یکی از نزدیکان یا یکی از آشنایانی که از دنیا رفته باشه، اگه رؤیای صادقه باشه، او رو ازش بپرسین اون طرف چه خبره، جز این به شما نمیگه که نمتونم بگم چه خبره. نه اینکه مجاز نیستم، اصلا بیان قاصره، هیچ نمیشه گفت. من رفیقی داشتم با هم 12 سال از کلاس اول دبستان تا پایان دبیرستان با هم هم کلاس بود. استعدادش هم یه استعداد فوق العاده، اون سالی که ما کنکور دادیم شد نفر اول کنکور، شماره 1 کنکور. بعد مثل خود ما که یه خورده رفتیم درس دانشگاه خوندیم، رها کردیم رفتیم حوزه، او هم همینجور شد، رفت حوزه و استعداد خوبی داشت، خیلی هم فعالیت زیادی میکرد، در حد اجتهاد، به حد اجتهاد رسید. آدم با تقوایی هم بود. سن 37 سالگی مبتلا شد به بیماری سرطان مری و معده و دیگه به عزت و شرف لا اله الا الله 4 تا بچه داشت اون وقت، از دنیا رفت. علاقه زیادی به حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام داشت و مشهد هم درس خونده بود. ما قم درس میخوندیم، او مشهد درس میخوند. دیگه این اواخر حدود 2 ماه به پایان عمرش که شده بود، تقاضا کرده بود که او رو ببرن مشهد که همونجا از دنیا بره و همونجا هم دفن بشه و همینطور هم شد. خب خیلی ما به هم علاقه داشتیم. زمان فوتشم من مشهد نبودم، قم بودم. و بعد برای اولین بار که مشهد مشرف شدم رفتم سر قبرش و بعد از اینکه فاتحه خوندم و خلاصه قد قرآن و اسم کوچیکش رو صدا زدم، گفتم که ما اومدیم دیدنت، تو دیدن ما نمیای. دیگه رفت. چند شب بعدش در عالم رؤیا خودم این خوابو دیدم. خواب دیدم خیلی جوان، خیلی خوشرویی بود، بسیار متبسم و گشاده رو، به همون صورت دیدم. اومدم جلو، متوجه شدم که از دنیا رفته. همون جا تو خواب متذکر شدم، برای تنها باری هم که تو عمرم متذکر شدم همون جا بود که اگر در خواب انگشت شست میت رو بگیریم ازش هر سوالی بکنیم جواب بده. متذکر این شدم تو خواب، مدام انگشت شستش رو بگیرم دستش رو برد پشت سرش. من بالاخره با یه زحمتی شستش رو سرانجام تونستم بگیرم. بهش گفتم که اونجا چه خبره. اینی که عرض میکنم مبالغه نمیکنم، اغراقی در کار نیست. یه دفعه اون روی گشاده و خندان از این چهره لبخند و خنده به کلی کنار رفت، چهره در هم کشیده شد. و عجیب این بود که من نفهمیدم چجوری شد که رنگ چهره او هم شروع شد به زرد شدن، توأم با یه سیاهی که من نمیتونم یه نمونه نشون بدم، فقط تو خواب اینو دیدم. خیلی بد رنگی بود و شروع این قد و بالاش هم از من بلند قدتر بود و چارشونتم. یه دفعه دیدم کوچیک شد شاید به اندازه یه چیزی شبیه همین مقداری که دارم نشون میدم به شما، به همین مقدار، و رفت دور، یعنی فاصله گرفت. با یه حال خیلی نزاری، با یه حال خیلی سختی به من گفت که خیلی سخت بود اما امام رضا به داد رسید. تا اینو گفت یه دفعه من دیدم یه همون مجید آقای قبلی که جلو من بود با همون روی خندان من از خواب بیدار شد. رفیق من دارم پدرش، او هم آدم خوبی بود، مشابه این خواب کسی برای او دیده بود. اونجا چه خبره؟ بعد از این که کلی امتناع کرده بود آخرش گفت بود من به اینو بگم، شنیدی میگن مو رو از ماست میکشن؟ شنیدی اینو؟ اینجا این خبر هست، مو رو از ماست میکشن. خب اگر تنهایی تقوا داشته باشی، اونجا که مو رو از ماست میکشن، اونجا که خیلی سخته، بالاخره کارت را میفته. اگرم کلیت زندگی درست باشه، یکی دو جای خطاهایی کم بودایی باشه، امام رضا، امام حسین، بالاخره یه عمری در خونهشون بودی، به مال مردم نخورده باشی، به کسی بدهی نداشته باشی، حقوق مردم نباشه، واجبات اصلی رو زیر پا نذاشته باشی، اگر بالاخره عنایت میکنن، ممکنه نسبت به بزرگتر از اینها هم بکنن، ما نمیخوایم بگیم نمیکنن، اما انشالله با دیر و زود کار انجام میشه، بعضی بعد چندین سال. اما ممکنه دنیای آبادی نداشته باشید، اتفاقا به خاطر دینداری بی خود، یعنی احساس کنیم بی خودی داریم به زحمت میفتیم. این بی جهت و بی خودی نیست، بلکه فایده آخرتی داره. منتها اگه همراه دیگران تقوا داشته باشن، دیگران هم با شما همراهی کنن در ایمان و تقوا، خدا یه دنیای بسیار زیبا برای شما فراهم میکنه. یکی از چیزهایی که در ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق میفته اینه که ایمان و تقوا بازارش گرم میشه. چون اینجوری میشه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکت ها از آسمان و زمین میاد بر سر و روی شما میریزه، بر سر و روی شما میریزه. یه جوری میشه طلا بی ارزش میشه در زمان امام عصر علیه السلام، نقره بی ارزش میشه، طلا و نقره بی ارزش. دقت میکنی؟ فرمود یه زنی جوان آرایش کرده تنها با پای پیاده از عراق میره به سمت شام، خیلی راهه، بیش از 1000 کیلومتر راهه، میره نه پاشو رو خاک میگذاره چون همش سبز است و نه از درندهی میترسه و نه انسانی او رو تهدید میکنه، در یه امنیت کامل، انگار داره تو پارک بانوان قدم میزنه. توجه کن رو چمنا، این جوری آسوده خاطر، این رهاورد و محصول ایمان و تقوای عمومیه که این با فعالیت پسر امام حسن عسکری سلام الله علیه ایجاد میشه. خدا در اینجا میگه ای اهل کتاب، اگه شما بیاد همه تون ایمان بیارید، تقوا بیارید، تورات و انجیل و هر چی گفته خدا اونجا انجام بدین، که از جمله اونها گفته که پیغمبری در آخر الزمان میاد به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، اگه اینجوری شد لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، نگران دنیاتون هم نشین، دنیای خیلی آباد دارین از آسمان و زمین، ولی خدا میگه من هم امت هم مقتصده، یه عده‌ای از یهودیا و مسیحیا گوش میکنن میان تو مسیر خدا، ولی کثیر من هم ساء ما یعملون، اکثرا راه باطل خودشون رو ادامه میدن. خب آیه بعد که قدری میخوایم امشب اگه نرسیدیم کامل نشد، فردا شب هم همین آیه رو میخوایم عرض بکنیم، آیه معروف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين، ای پیامبر ما آنچه به تو نازل شده او را ابلاغ کن به مردم، اگر نکنی رسالتت رو اصلا انجام ندادی، خدا تو را از مردم حفظ میکنه، خدای متعال قوم کافر را هدایت نمیکنه. این همون آیه است که بعد از نزول این آیه پیغمبر خدا در قدیر خم امیر المؤمنین علیه السلام رو به مردم معرفی کرد. دقت کنید سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، این آیه اواخر عمر پیغمبره، فقط 3 ماه مونده پیغمبر از دنیا بره، ماه ذی الحجه است، محرم، تا اواخر سفر پیغمبر خدا زنده است، 3 ماه هم کمتر. پیغمبر ما اونی که بهت گفتیم و بگو از جانب خدا نازل شده، اگر نگویی انگار هیچی با عنوان وظیفه رسالت انجام ندادی. اولا معلوم میشه ولایت امیرالمؤمنین از جانب خدا نازل شده، هیم پیغمبر خدا میفرمود، ولی این خیر سران از اصحاب اینا برای اینکه بلکه یه مفر پیدا کنن گاهی میمدن سوالای ایزایی میکردن. یه کسی که بعدن هم شد خلیفه دوم بعد از داستان قدیر و نسب امیرالمؤمنین و جریانات، اومد به پیغمبر خدا گفت یا رسول الله قصه فامیلی تو کار بود که علی ابن ابی طالب جای خود گذاشتی، دامادت بود و پسرعمود بود، پسر نداشتی پسرعمود تو مثلا گذاشتی، یا جانب خدا بود؟ این همه پیغمبر خدا تأکید کرده بود، ولی دریای حلم پیغمبر هیچ به رو خودشون نیوردن که من گفته بودم. حضرت مجددن با آرامش با اخلاق فرمودن از جانب خدا بود، از جانب خدا بود. بعد رفت یک کس دیگه اومد گفت یا رسول الله این از جانب خدا بود یا از جانب خودت بود؟ حضرت فرمود از جانب خدا بود. این دومی سرش بلند کرد گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا من السماء فارسل علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب اليم. خدایا اگه این مطلب تو فرو فرستادی یه سنگی از آسمون بیاد بخوره تو مخ ما، یه عذابی نازل بشه. مستجاب الدعوه بود، همینجا دعاش مستجاب شد، یک سنگ خورد به مخش یه جای دیگهش در اومد، همونجا گور به گور شد. خب این آیه سه بار نازل شده بر پیغمبر خدا بر حسب آنچه از مجموع روایات استفاده شده، تیکه تیکه هم اومده. اول اومد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آنچه از جانب خدا به تو نازل شده به مردم ابلاغ کن بگو. نقل شده این آیه در روز عرفه که روز نهم ذیحجه است نازل شد، ولی چون زمان نداشت پیغمبر خدا این کار را انجام نداد و نگران بود که با این حسادت و بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین دارن این مسئله باعث آشوب و فتنه بشه و مردم شلوغ کنن، اصل این جریان تثبیت نتونه بشه. مجددن در منا این آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ابلاغ کن به مردم اونی که بهت گفتیم، اگر نکنی انگار هیچ کاری نکردی. ها یه تهدیده واسه پیغمبر، این تهدید نه اینکه پیغمبر نمیخواست بکنه، کنایه از این که وزن این معادل با کل رسالت پیغمبر، درست معادل کلش. بازم پیغمبر خدا میترسید. در همون منا یه خطبه‌ای در مسجد خیف خوند حضرت، مردم رو خیلی تحذیر کرد از و هشدار داد نسبت به جدا شدن از اهل بیت. پیغمبر خدا حتی این کار رو کرد، فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من دو چیز گرانبها در پیش شما میگذارم، این کتاب خداست و عترت من. بعد حضرت فرمود این دوتا مثل این دوتا انگشت من میمونن. مردم مثل این دوتا انگشت نیستن ها، مثل انگشت دوتا انگشتی یه دست نیستن که یکی بالاتر از دیگری باشه، نه، انهما که هاتین، این دوتا در عرض یک دیگر به اندازه هم ارزش دارن، کتاب خدا و عترت من. تأکید کرد. گذشت جبرئیل روز 18 ذی‌الحجه در نقطه‌ای که کاروان‌ها می‌خواد از هم جدا بشه اونجا آیه رو به طور کامل آورد. همش پیغمبر نگرانه که هوچیگران هیاهو کنن، به صورت رسمی میخواد ابلاغ بکنه، به هم بریزن مجلس رو، نذارن کار انجام بشه، خیلی نگرانه خودشو ترور کنن، امیرالمومنین رو بهش آسیب برسونند، قضیه انجام نشه. خدای تضمینی داده به پیغمبر خدا، والله یعصمک من الناس، پیغمبر ما خدا تو را از مردم در امان خواهد داشت. این ناس در اینجا یهود و نصارا نبودن، چون وقت همراه پیغمبر کافری نبودن، همه مسلمان بودن. پیغمبر از کی میترسید؟ از همه مسلمان. بعدم خدا به دنبالش فرمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، نترس. اگر اینا رو خدا هدایت نمیکنه که اینا کافرن، یعنی در واقع کافرن، گرچه به ظاهر ابراز ایمان میکنن، ولی تو کارتو بکن، ما حافظ این مسئله هستیم. لذا در یه شرایط کاملا مخاطره آمیز پیغمبر خدا فرمان ایست داد، عقبی ها بیان، جلوی ها برگردن. تو وسط روز پیغمبر خدا که مردم یه خورده بهشون سختی وارد می شد، خیلی ناراحت می شد، وسط روز تو آفتاب گرم، به قدری هم گرم بود که اون روز گفتن اصحاب که ما در سایه شترانمون خزیده بودیم از بس داغ بود، که یا اول حضرت نماز ظهر خونده بعد خطبه خونده، یا اینکه خطبه رو خونده تموم شده نماز ظهر شده. به هر صورت ساعت 11 صبح، ساعت 1 بعد از ظهر، هر چی باشه خیلی گرمه. تو اون آفتاب یه نقطه هم سایه است که یه درخته، پیغمبر خدا زیر اون نقطه است، امیرالمومنین هم اونجاست، جهازی از شتران رو کنار یکدیگر قرار دادن، منبری شده، پیغمبر خدا داره ابلاغ میکنه، والله یعصمک من الناس. روز این ابلاغ رسمی. سوال ممکنه کسی بکنه که قبلا خب ولایت امیرالمومنین پیغمبر خدا بارها گفته بود، آیه ولایت هم قبلا اومده بود، این اتفاقی که اینجا افتاده چه اتفاقی بود؟ این اتفاق این بود که اگر خوب دقت کنید این تیکرو، اگر کسی قبل از واقعه قدیر مطلع نمیشد از جریان ولایت امیرالمومنین و از دنیا رفته بود، مسلمان مرده بود. اگر از پیغمبر شنیده بود و ایمان نیاورده بود، ایمانش ناقص بود. اما بعد از حادثه قدیر، با حادثه قدیر یه جریانی اتفاق افتاد، اون جریان این بود که ولایت امیرالمؤمنین شد جزء دین. یعنی اگه کسی اینو نداشته باشه، ولو این که خبرم نداشته باشه، دینش کامل نیست، از دنیا رفته. ایمان جزء ایمان شد ولایت امیرالمؤمنین. لذا بعد از این واقعه آیه اومد الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما را امروز کامل کردم، دین کامل شد. اینجوری اتفاقی که افتاد اینجوری بود، به صورت رسمی اعلام شد، کسی دیگه معذور نیست نسبت به نداشتن ولایت علی ابن ابی طالب. پیغمبر خدا میترسید. توی تواریخ شیعه و سنی است که منافقین یه گله جمع شده بودن، بعضیشون اولی و دومی و کی و کی و اینا جمع شده بودن، یه پیغمبر مسخره میکردن، گفته قیافه شو ببین چجوری در حرف میزنه، بلد نیست صحبت کنه، اینجوریه اونجوریه، هی این به اون پاس میداد، این تیکه میگفت، اون یه نشخند میزد، اون یه کاری میکرد، جریان اینجوری، ولی جرأت اقدام نداشتن که بریزن به هم. تمام شد این جریان. اینا چه کردن؟ اینا دو تا اقدام کردن. یه اقدامشون این بود که یه نامه‌ای رو به عنوان یه معاهده‌ای با هم دیگه نوشتن، دادن به ابو عبیده جراح طبق رسم جاهلی که پیمان‌هایی که می‌خواستن خیلی سفت و سخت باشه و اصلاً شکسته نشه، می‌بردن در زمان جاهلیت تو زمین کعبه دفن می‌کردن. ابو عبیده جراح وسط را برگشته رفته توی کعبه دفن می‌کنه. اینم این اقدامشون که پیغمبر وقتی برگشت، جبرئیل پیغمبر خدا را آگاه کرد، پیغمبر با کنایه بهشون فهمود شما چه غلطی کردین. و کار بعدی که کردن این بود، گفتن حالا که پیغمبر شمشیر رو قدره را از رو بسته، ما وارد اقدام بشیم دیگه، خیلی جدیه، نمیخواد دین خودش رو اینجوری نگه داره، جای خودش علی ابن ابی طالب باشه، ما باید کار خود پیغمبر رو بسازیم. لذا چه کردن؟ در ورودی به مدینه اینا توطئه ای کردن که به واقعی عقبه معروفه، که انشالله اگه عمری به توفیق باشه فردا شب من این قضیه رو عرض بکنم، چون آیه خیلی مهمیه، راجع به این آیه فردا شبم یه عرایزی تقدیم بکنم. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، پیغمبر خدا امیر المؤمنین رو روی دست گرفته بود، دلم رفت به این سمت که بریم مدینه امشب، توسل رو در خانه بی بی فاطمه زهرا داشته باشیم. به امیرالمؤمنین عرضه داشتن شما میتونید زیباترین خاطره عمرتون رو بفرمایید، چه لحظه‌ای بیش از سایر لحظات برای شما شیرین بود. حضرت فرمود اون لحظه‌ای که پیغمبر خدا من رو روی دست گرفته معرفی عرضه بدارن یا امیرالمؤمنین تلخ‌ترین لحظات زندگی شما کی بود؟ بفرماید اون زمانی که دست‌های من رو بسته بودن، ریسمان به گردنم افکنده بودن، من رو کشان کشان به سوی مسجد می بردن، همسرم فاطمه زهرا آمد بند کمر مرا گرفت، اونا نجیب فریاد زد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن، چنان جنایتی کرد که از سر جنایت بر بازوان فاطمه ماند. امام صادق علیه السلام فرمود علت شهادت و رحلت مادر ما همان بازوی شکسته مادر ما، اینجا مادر رو زدن در برابر دیدگان امیر المؤمنین. کربلا هم نازدانه آمد خودش رو روی بدن پدر انداخت، صدا زد پدر جان انظر الى امتی المضروبا و الى رؤوسنا المکشوفه، بابا برخیز و ببین دران امامو بید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات محمد.